چشم تو بازی داره، گربه های نازی داره. خونه ما گرم و صمیمی، رو دیوارا شکسای قدیمی، عکس بازی توی ایوون، لب دریا تو تابستون.
سلام، وقتتون بخیر باشه. نسرینم. کتاب کوهی سفید رو شروع کرده بودم. نویسنده جان کریستوفر، مترجم سرعی کاظمی، انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. الان فصل آخرش رو میخوام بخونم، فصل 10. اسمش هست کوهای سفید. اوکی، بریم. بیمپل گفت: نمیدونم قبل از مرگ تونسته به اونهای دیگه خبر بده که چه به سرش اومده یا نه، اما به هر حال فکر میکنم بهتر اینجا نمونیم. هنری و من از ته دل موافقت کردیم. من با اینکه اطمینان داشتم آن موجود دیگر جان ندارد، باز هم بی خودی می ترسیدم. در عالم خیال دیدم که ما را زیر وزن عظیم خودش انداخته و له می کنه. بی اختیار دلم می خواست از آن محل دور شم. بیمپل گفت: اگه اونای دیگه سر برسن، حتما دوربر اینجا رو خوب می گردن. پیش از این که چنین اتفاق بیفته، باید تا می تونیم دور شیم. شروع کردیم به دویدن به طرف بالای تپه. اونقدر دویدیم که نفسمون گرفت. قلب هامون به سرعت سرسام آوری می تپید. عضله هامون از خستگی به درد اومده بود و باز هم کشان کشان می رفتیم. بازوم خیلی درد می کرد. اما بعد از چندی درد بازو در میان دردهای دیگهی که پیدا کرده بودم گم شد. یه بار زمین خوردم و این زمین خوردن، نفس دادن و بی حرکت ماندن، همچنان که صورتم در خاک و علف فشرده می شد، لطف دلپذیری داشت. بیمپل و هنری کمک کردن تا بلند شم. نیم ساعت طول کشید تا بالای تپه رسیدیم. آنگاه بیمپل ایستاد و ما هم ایستادیم. فکر میکنم اگه چند قدم دیگه میدویدیم حتما زمین میخوردم و این بار دیگه هیچ کمکی نمیتونست من را از جام تکون بده. هوا رو با نفسهای عمیق فرو میدادم. این کار خیلی دردناک بود، اما برام لازم بود. کم کم گرفتگی سینم برطرف شد و تونستم بدون درد نفس بکشم. به سربالای درازی که پیموده بودیم نگاه کردیم. هوا تاریک شد، اما هنوز میتونستیم اون سپایه رو ببینیم. آیا واقعا من اون رو کشته بودم؟ آیا حق نداشتم؟ نه خیلی از روی غرور، بلکه از روی شگفتی، به خاطر کاری این چنین بزرگ به خودم ببالم؟ نه، در حقیقت جمله اینه. آیا حق نداشتم به خاطر کاری این چنین بزرگ به خودم ببالم؟ نه از روی غرور، بلکه از روی شگفتی. بنظرم اینجوری باید مینوشت. حالا یکی از این ارباب‌های شکست ناپذیر و آسیب پذیر زمین را دست راست من به کام مرگ انداخته بود. فکر کردم میتونم حس کنم که داوود وقتی در کودکی سنگی بر پیشانی قولی زد و آن قول را نقش بر زمین کرد چه حالی داشت. بیمپل گفت: نگاه کنین. معمولا از آهنگ صداش چیز زیادی دستگیر نمیشد، اما حالا در آهنگ صداش وحشتی نهفته بود. پرسیدم: به کجا؟ به طرف باختر. و با دست نشان داد. در فاصله خیلی دور چیزی تکان میخورد. یکی از آن موجودات آشنا و تنفر انگیز خود را به سوی آسمان کشید. یکی دیگه، یکی دیگه. سپایه ها هنوز خیلی دور بودند، اما شکی نبود که برای یافتن ما اومده بودند. ما به جانب دیگر تپه و رو به سرازیری دویدیم و همان دم سپایه ها از نظرمان پنهان شدند. این دلگرمی گذرا و ناچیزی بود، زیرا می دانستیم که آنها یک دره آن طرف در هستند. بیشترین سرعتی که ما می تونستیم به کار ببریم در برابر سرعت آنها هیچ بود. امیدوار بودم مدتی نزد سپایه مرده بمانند، ولی تردید داشتم این کار را بکنند. برای آنها انتقام گرفتن از قاتل یک سپایه در درجه اول اهمیت بود. پام روی سنگ ناصافی لغزید و نزدیک بود زمین بخورم. هوا تاریک بود و تاریکتر می شد. اگه آنها چشم گربه این نمی داشتن، تاریکی موقعیت ما را کمی بهتر می کرد. ما به تمام کمک های ممکن نیازمند بودیم. در این دره جایی نظیر آخرین پناهگاهی که یافته بودیم، یعنی خارزار، وجود نداشت. وضع خیلی خراب بود، چون نمی تونستیم حتی یک بته ببینیم چه رسه به خارزار. تمام تپه ها پر از تیغ و سنگ های برامده بود. عاقبت وقتی خستگی از پایمان انداخت، به سنگی تکیه دادیم. ستارگان درامده بودند، اما ماه نبود. تا چند ساعت بعد هم در نمی اومد و من از این بابت خوشحال بودم. ماه نبود، اما نوک تپه توی دل آسمان چراغی بود که تکان می خورد و شکلش تغییر می کرد. شاید چند تا چراغ بود. توجه بیمپل را به نور جلب کردم و اون گفت: بله می بینم. یعنی سپایه هستن؟ مگه چیز دیگری هم میتونن باشن؟ چراغ‌ها به صورت رشته‌های نور در آمدن و شاخه شاخه بر آسمان تابیدند. بعد شعاع نورها کوتاه‌تر شد و یکی از آنها با یک قوس تند به سوی پایین و بر سطح زمین تابید. ما پشت آن شعاع نور را نمیتونستیم ببینیم، اما به آسانی میتونستیم تصورش رو بکنیم. سپایه‌ها رسیده بودند به نوک تپه و آن رشته‌های نور از نیمکره‌ها بیرون می‌زد. آنها به کمک نور میتونستن راهشون را ببینن. هر کدومشون به اندازه 100 قدم با دیگری فاصله داشت. رشته‌های نور به زمین جلوی اونها کشیده میشد. اونها خیلی آهسته‌تر از آنچه که انتظار داشتیم راه می‌رفتن. با وجود این، سرعتشان از دویدن ما بیشتر بود. تا آنجا که می‌دانستیم آنها خستگی ناپذیر بودند. هیچ صدایی نداشتند مگر صدای خفه پاهایشان که به زمین می‌خورد و این به دلایل بسیار ترسناکتر از زوزه‌های آن سپایه بود. ما می‌دویدیم، خستگی در می‌کردیم و باز می‌دویدیم. به جای اینکه با زحمت زیادی از تپه دیگه بالا بریم، دره را به سوی باختر پیمودیم. توی تاریکی پایمان گیر می‌کرد و روی زمین ناهموار ولو می‌شدیم و زخم برمی‌داشتیم. پشت سر ما رشته‌های نور بدون توقف به همه جانب می‌چرخیدند. در یک توقف کوتاه دیدیم که سپایه‌ها پخش شدند. یکی از آنها به طرف تپه رفت و یکی دیگه به طرف خاور. سومی به سوی ما میامد و چندان فاصله‌ای هم با ما نداشت. ما صدای رودخانه‌ای را شنیدیم و به پیشنهاد بین‌پل به جانب رودخانه دویدیم. از آنجا که سپایه‌ها در جهت‌های مختلف می‌گشتند، به نظر نمی‌رسید بتونن مثل سگ شکاری با بو کشیدن ما رو دنبال کنن. اما به این قضیه هم مطمئن نبودیم و این احتمال هم وجود داشت رد پایمون رو میان علف‌ها و روی زمین صاف پیدا کنن و از این طریق به ما برسن. به رودخانه زدیم و توی آن شلوپ شلوپ پیش رفتیم. رودخانه فقط چند متر پهنا داشت و خوشبختانه کم عمق بود و در بیشتر قسمت‌ها بسترش هموار بود. اون چکمه‌های عالی که کفاش قلعه برام دوخته بود بعد از خیس شدن از شکل می‌افتاد. اما در آن لحظه چیزهای مهمتری وجود داشت که مجبور بودم به اونا فکر کنم. دوباره ایستادیم. آب رودخونه که درست تا بالای قوزک پامون بود به بالای پاهای ما میپرید. گفتم ما نمیتونیم این راه رو ادامه بدیم تا 15 دقیقه دیگه به ما میرسن. هنری پرسید چیکار میتونیم بکنیم؟ حالا فقط یه سپایه است. نورش تقریبا کف دره رو میگیره و شاید هم کمی از پهلوهای دره رو. اگه ما بریم به طرف سربالایی شاید ما رو نبینه، رد شه و بره. شاید هم ردمون رو پیدا کنه و دنبالمون بیاد. باید این احتمال خطر رو قبول کنیم. اینطور که پیش بریم هیچ امیدی وجود نداره. هنری جوابمون رو داد و گفت تو چی فکر می‌کنی بین‌پل؟ او گفت من فکر می‌کنم حالا دیگه دیر شده. جلو رو نگاه کن. توی دره نوری پاشیده شده بود که هر لحظه روشن‌تر می‌شد و همچنان که نگاه می‌کردیم به یک شعاع نور تبدیل می‌شد. خاموش و ناامید نگاهمان روی آن وامانده بود. بعد نور دیگری از نوک تپه‌ای که گفته بودم از آن بالا برویم بالا آمد. در هوا پیچ خورد و با قوس روی زمین افتاد. و نورهای دیگری که کمتر مشخص بودند از سراشیبی روبرو ظاهر شدند. دیگه حرف از یک سپایه در میان نبود که بی‌رحمانه سر برسه. یک لشکر از اونها ما رو محاصره کرده بودند. هنده پیشنهاد کرد فکر می‌کنم اگه از هم جدا شیم امید بیشتری وجود داشته باشه. نه، اون وقت هم امید بیشتری نداریم. یعنی هیچ امیدی نداریم. هنده گفت من میرم چون اینطوری اگه یکی از ما رو ببینن همه ما گیر می‌افتیم. بین‌پل گفت صبر کن. چرا؟ دیگه برای صبر کردن خیلی دیره. اون صخره رو می‌بینین؟ به دلیل نوری که سپایه‌ها پخش می‌کردن و مثل نور کمرنگ مهتاب بود، دید ما بهتر شده بود. می‌تونستیم همدیگر رو و کمی از دور و برمون رو ببینیم. تقریباً 30 متر جلوتر، سایه تیره رنگ صخره‌ای به چشم می‌خورد که ارتفاع اون از سر آدم بلندتر بود. بین‌پل گفت شاید بتونیم اونجا پناه بگیریم. من شک داشتم ممکن بود در داخل اون فرو بریم و به دیواری اون بچسبیم، ولی باز هم نور به ما میخورد، اما پیشنهاد بهتری نداشتم. بین‌پل شروع کرد به دویدن توی آبها و ما هم به دنبالش. رودخانه تا کنار صخره‌ای که دیده بودیم جریان میافت و بعد تغییر مسیر میداد. طول صخره تقریبا 10 متر بود. قسمت بالای آن صاف و نرم بود با شیبی مختصر و اصلا جایی برای پناه گرفتن نبود. اما قسمت پایین آن شاید در زمانهای گذشته رودخونه بزرگتر و پرموجتر از حاله بوده و با خشم خود قسمتی از پای آن سنگ را ساییده بود. خم شدیم و با دست هامون جستجو کردیم. بلندترین ارتفاع لبه سنگ بیشتر از 1 متر نبود و همانقدر هم گود بود. اما به نظر می رسید تمام قسمت پایین صخره همینطور ساییده و گود باشه. دورش نور دیگه در سینه کش شمالی دره پیدا شد. یکی از اونها از دور به جلو می آمد و گوشه های از اون به طرز حراس انگیزی به نزدیک محلی که ما ایستاده بودیم می تابید. دیگه فرصتی برای تأمل نبود. خزیدیم زیر سنگ. از سر تا نوک پا و پشت سر هم. اول بیمپل، بعد هنری و آخر سر من. طرف راست من به پهلوی صخره تکیه داشت و طرف چپم به طور وحشتناکی بیرون مونده بود. کوشش کردم خودم را بیشتر بکشونم به طرف تو، با اینکه از این کار دستم به شدت درد گرفت. اگه سرم رو یک ذره بلند می‌کردم، پیشونی می‌خورد به سنگ بالای سرم. صدای نفس کشیدنمون تو این مخفیگاه تنین می‌انداخت. بیمپل آهسته گفت: هیچ حرف نزنیم. شاید مجبور بشیم یک ساعت اینجا ساکت بمونیم. دیدم که منظره بیرون به خاطر نزدیکتر شدن سپایه روشن شد و صدای پایشان را سنگین و سنگین‌تر شنیدم. عاقبت دیدم نور از روی رودخونه رفت دورتر. بعد درست تا جلوی صورت هم برگشت. شب مثل روز روشن شد و تونستم سنگ‌های کوچک، علف‌ها و سوسکی را که مرده و بی حرکت بود به طرز آشکار ببینم. زمین زیر پایه یکی از سپایه‌ها که چند قدم با ما فاصله داشت لرزید. من خودم رو محکم به صخره چسبوندم. زمان به کندی می‌گذشت. و زمان چقدر طولانی شده بود. تمام شب نورها روی تپه‌ها بازی می‌کردند. جلو می‌آمدند و عقب برمی‌گشتند. از این سو به اون سو می‌رفتند و چپ و راست می‌چرخیدند. سرانجام سپیده زد. اما جستجو و تعقیب به پایان نرسید. سپایه‌ها مدام در رفت و آمد بودند. اگه همون هایی رو که از روی سر ما رد می شدن می شمردیم بیشتر از 10-12 تا بودن، اما هیچ کدامشون ما رو ندیده بودن و همچنان که زمان به کندی می گذشت اطمینان بیشتری پیدا می کردیم که ما رو نخواهند دید. لابد در روشنایی روز هم شکاف مخفیگاه از بالای نیمکره قابل دیدن نبود. با وجود این جرأت نکردیم جان پناهمان رو رها کنیم. در آنجا با ناراحتی بسیار که هر دم بیشتر میشد بی‌حوصله و گرسنه دراز کشیده بودیم. من علاوه بر همه اینها درد هم داشتم. درد بازوم هر دم بیشتر میشد. شدیدتر نوشته. من چرا بیشتر خوندم؟ اوکی. درد بازوم هر دم شدیدتر میشد. بعضی وقتا فکر میکردم لبهام رو از گاز گرفتن خون انداختم و حس میکردم اشک روی گونه‌هام سرازیر شده. طرفای ظهر از شدت رفت آمد سپایه ها کاسته شد. فاصله هایی به اندازه 5 تا 10 دقیقه پیدا شد و ما جرأت کردیم بیرون بخزیم و پاهایمان رو دراز کنیم. از میان اما این فرصت ها با پیدا شدن یک سپایه دیگه از میان می رفت. گهگاه یک گروه از اونها می آمدن و توی در پا می کوبیدند و رد می شدن. نمی تونستیم خیلی از این شکاف دور شیم چون مخفیگاه دیگری در اون نزدیکی ها نبود. باز غروب شد و باز شب. و رشته های نور دوباره پیدا شد. اونها مالان دفعه پیش زیاد نبودن، اما هیچ وقت نشد که اونها رو توی دره بالای آسمون و بر فراز بلندی ها نبینیم. من گاهی چرت می زدم، اما نه بعد این مدت طولانی. این احساس که دیواره صخره درست توی صورتمه یک حالت خفگی به من می داد. سردم بود و تنم درد می کرد. بازم می سخت و زغزغ می کرد. یک بار به صدای ناله‌ای که از شدت درد کشیدم بیدار شدم. آیا روز بعد اونا می رفتن؟ آسمان را مشتاقانه نگاه کردم. سرانجام اولین روشنایی صبح فرا رسید. یک صبح ابری خاکستری رنگ. آهسته و لرزان بیرون آمدیم و دور و برمان را نگاه کردیم. تقریبا نیم ساعت یا بیشتر بود که رشته نوری ندیده بودیم و حالا دیگه هیچ شعاع نوری نبود. 5 دقیقه بعد به سرعت بازگشتیم و پنهان شدیم چون یک سپایه از توی دره تلو تلو خوران می اومد. در تمام صبح و مدتی از بعد از ظهر این ماجرا ادامه داشت. من سخت بیچاره شده بودم. از گرسنگی و درد چنان بیحال شده بودم که فقط میتونستم دقیقه به دقیقه دوام بیارم و فکر نمی‌کنم دیگران در وضع بهتری بودن. طرفای شب که مدتی طولانی از رفت آمد سپایه‌ها خبری نشد، فکر کردیم شاید جستجو تمام شده. اما مشکل میتونستیم باور کنیم. از آن سوراخ بیرون آمدیم و دست کم 2 ساعت کنار رودخونه زانوهامون رو بغل گرفتیم و اطراف رو میپاییدیم که مبادا سر کلهشون پیدا بشه. هوا تاریک میشد که تصمیم گرفتیم راه بیافتیم و این نشونه درماندگی و گیجی ما بود که چنین کردیم. از گرسنگی ناتوان شده بودیم و بی نهایت خسته. 1-2 کیلومتر دورتر از حال رفتیم و تمام شب رو در هوای آزاد به سر بردیم. بی آنکه به بازگشت سپایه ها و جای برای پنهان شدن بیاندیشیم. اما آنها باز نگشتند. در سپیده صبح یک دره تهی را دیدیم که دو سوی آن را تپه‌های خاموش فرا گرفته بودند. روزهایی بسیار سخت بر ما گذشت، به خصوص برای من، چرا که زخم بازوم چرک کرده بود. بیل پول اون را دوباره شکافت و متاسفانه این بار تحمل کمتری داشتم و از درد فریاد می کشیدم. بیل پول گیاهان شفا بخش را پیدا کرد و آنها را روی زخم گذاشت و با نواری که از پایین پیرهنم پاره کرد روی زخم رو بست. هندی گفت میدونه تحمل این کار چقدر شکنجه آوره و گفت اگه به جای من بود بیشتر نره می کشید. من از مهربانی او بیشتر از آنچه که انتظار داشتم خوشحال شدم. ما گهگاه مقداری ریشه خوراکی و تمشک پیدا می کردیم و می خوردیم. اما تمام وقت گرسنه بودیم و با لباسهای نازکمان می لرزیدیم. به خصوص شبها. هوا دیگه تغییر کرده بود. ابر زیاد بود و نسیمهای سردی از جنوب می وزید. به زمینهای مرتفعی رسیدیم که ظاهراً می بایست از فراز آنها کوههای سفید را ببینیم. اما نشانی نبود. فقط یک افق خالی و خاکستری رنگ در پیش چشمانمان بود. گاهی حس می کردم کوههایی که دیده بودیم جز خیال و سراب نبوده. آنگاه به دشتی رسیدیم که کنارش آب پهناوری بود و پایینش دیده نمی شد. آن آب دریاچه بزرگ روی نقشه بود و آن دشت سرزمینی بود آباد و ثروتمند. ما خوراکی بهتر و بیشتری به دست آوردیم. با رها شدن از گرسنگی وضع روحی ما هم کمابیش بهتر شد. گیاهان شفا بخش بیل پول اثر کرده بود و زخم من در حال خوب شدن بود. یک روز صبح بعد از شبی که به راحتی میان کاه‌های یک انبار خوابیده بودیم، دیدیم که آسمان آبی تر شده و همه چیز روشن و براق. در حاشیه جنوبی دشت تپه‌هایی بود و پشت آنها قله‌های برفی کوه‌های سفید دیده می‌شد. قله‌ها با شکوه فراوان آنقدر نزدیک به نظر می‌آمدند که حس کردم اگه دستمو دراز کنم با انگشتان برف رو لمس میکنم. البته کوههای سفید آنقدرها که به نظر میرسید نزدیک نبودن. هنوز چندین فرسنگ دشت در پیش داشتیم و بعد میرسیدیم به دامنه کوهپایه ها. خوبیش این بود که میتونستیم اونها رو ببینیم و شادمانه راه بپیماییم. حدود یک ساعت راه رفته بودیم. من و هنری داشتیم درباره دیگه بخار غول‌پیکر بیل پول سر به سرش میذاشتیم که اون گفت ساکت باشین. فکر کردم شاید از شوخی ما دلگیر شده، اما بعد حس کردم همانطور که اون حس کرده بود زمین زیر پایمون می لرزید. اونها داشتن از شمال خاور می آمدن. از طرف چپ و پشت ما. دو تا سپاه با حرکتی تند و درست رو به ما. با دلواپسی دور و برم رو نگاه کردم، اما می دونستم چه خواهم دید. تمام زمین صاف و سبز بود بدون درخت یا صخره یا چپر و حتی یک نهر. نزدیکترین خونه روستایی چند صد متر با ما فاصله داشت. هنری گفت بدویم فرار کنیم. بیل پول گفت بدویم کجا، بیفایده است. صداش بیجان بود. فکر کردم اگه او حس کرده امیدی نیست دیگه حتما امیدی نیست. اونها یکی دو دقیقه دیگه به ما میرسیدن. چشمم رو از اونها برداشتم و به دیواره های بلند سفید دوختم. فکر کردم که چقدر راه اومدیم و چه دشواری هایی تحمل کردیم و حال که هدف جلوی چشمای ماست باید اون رو از دست بدیم. این دور از انصاف بود. زمین با شدت بیشتری لرزید. اونها تقریبا 100 متر با ما فاصله داشتن. 50 متر. اونها پهلوی هم حرکت میکردن و به طرز عجیبی بندهاشون تکان میخورد و به هم میسایید. از هم دور میشد و نقشه های دایره واری در هوا درست میکرد. چیزی بین اونها در حرکت بود. یک شیء طلایی که در روشنایی برق میزد. اونها اون شیء رو توی آسمان آبی به سوی همدیگه پرتاب میکردن. سپاهی ها به ما رسیدن. منتظر بودم یکی از بندها بیاد پایین و منو بگیره و بلند کنه. بیشتر احساس ناامیدی میکردم تا ترس. یک پای عظیم چند قدم دورتر از ما به زمین کوبیده شد و بعد اونها رد شدن و رفتن و حس کردم پاهام از ترس به زمین چسبیده. بیل پول با شگفتی گفت اونا ما رو ندیدن چون خیلی سرشون گرم خودشون بود. اون چی بود؟ معمایی که دلم میخواد جوابشو بدونم. پیش خودم گفتم به هر حال خیلی خوش اومدن. معمای اون شی و جواب ها هم پیشکش خودشون. تنها چیزی که حس کردم بیحالی بعد از آسوده شدن از اون وحشت بود. راهیست دراز و مشکل و پرخطر. این حرف اوزاماندیوس بود و به راستی همچنین بود و تازه در پایان سفر یک زندگی سخت و دشوار در پیش خواهد بود. این را هم درست گفته بود. ما از وسایل آسایش هیچ چیز نداریم. اگر هم میتونستیم نمیخواستیم داشته باشیم. ما باید بدنهای خودمون را برای کارهای دشواری که در پیش داریم آماده و ورزیده نگه داریم. اما در دنیا عجایبی هست که خانه تازه ما یکی از بزرگترین آنهاست. ما نه تنها بین کوههای سفید زندگی میکنیم، بلکه در دل یکی از اونها. زیرا پیشینیان در اینجا هم راه آهنی ساختند که 6 کیلومتر درازو داره و از توی دهلیزی که در دل سنگ ها ساخته شده به ارتفاع 1 کیلومتر بالا میره. این راه رو برای چه درست کرده بودن و چه هدفی از ساختن آن داشتن معلوم نیست. اما حال با تونل‌های تازه‌ای که در دل کوه کنده شده، پایگاه استواری برای ما به وجود آمده. حتی ما که تابستون به اینجا رسیدیم، در دهنه تونل اصلی برف و یخی دیدیم که به رودخونه از یخ تبدیل شده بود و ذره ذره راهش را بین قله‌های یخ‌زده می‌پیمود و در آن دورها ناپدید می‌شد. اما در آن کوه هوا خیلی سرد نیست، چون لایه‌های کلفت سنگ از ما محافظت می‌کنه. اینجا شکاف‌هایی وجود داره که از اونها میشه اطراف کوه را دید. گاهی کنار یکی از اونها میرم و به دره سبز پایین که با نور خورشید روشن شده مدتی نگاه میکنم. در دوردست‌ها روستاهایی با کشتزارهای کوچک و راه‌ها و گله‌هایی همچون سر سنجاق دیده میشه. به نظر میرسه در آنجا زندگی در مقایسه با سختی‌هایی که میان صخره‌ها و لابلای یخ‌ها وجود داره گرم و راحت باشه. اما من حسرت مردم توی دره و زندگی آسوده اونها رو نمی‌خورم. زیرا درست نیست که بگم ما اینجا هیچ وسیله راحتی و آسایشی نداریم. ما مالک امید و آزادی هستیم. ما اکنون میان مردمی زندگی میکنیم که افکارشون از آن خودشونه و تن به تسلط سپایه ها نمیدن. اونها سپایه ها را تا به حال با شکیبایی تحمل کردن، ولی هم اکنون سرگرم فراهم آوردن وسایل جنگ با سپایه ها هستن. رهبران ما با هم مشورت و گفتگو میکنن و ما هنوز بچه های تازه واردی هستیم. انتظار نداریم از نقشه هاشون سر در بیاریم و نمیدونیم تو ساختن دنیای آینده چه مقدار سهیم هستیم. اما بی تردید سهمی خواهیم داشت. و نکته مسلم دیگه این که در نهایت به همه سپایه ها پیروز خواهیم شد و انسان های آزادی خواهیم بود که از خوبی های زمین بهره می گیرند. دیرین دیرین. تموم شد. تموم شد. فصل ده هم خوندم و این کتاب کوهای سفید از مجموعه سپایه های جان کریستوفر رو تموم کردم. گفته بودم که این مجموعه سپایه ها 4 تا کتاب داره و دوست دارم که بقیه‌اش رو هم بخونم. دوست دارم اما نمیدونم چی پیش میاد. امیدوارم که یعنی بتونم بخونم و اگر گوش کردید امیدوارم که شما هم لذت برده باشین و خدافظ.